C'est un réunion, hotel, hotel dissocié. Hotel dissocié, réunion. Ah, il est dissocié.
Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne?
من خدایی نیستم که فقط در یک جا باشم، بلکه در همه جا حاضر هستم. پس آیا کسی میتواند خود را از نظر من پنهان سازد؟ مگر نمیدانی که حضور من آسمان و زمین را فرا گرفته است؟ من از سخنان این انبیا مطلع هستم. میدانم که به دروغ ادعا میکنند که من کلام خود را در خواب بر ایشان نازل کردم. تا به کی این پیام آوران دروغین با حرفهای ساختگیشان قوم مرا فریب خواهند داد؟ آنها با بیان این خوابهای دروغین میکوشند قوم را وادار کنند تا مرا فراموش کنند. درست همانطور که پدرانشان مرا فراموش کردند و دنبال بت بعل رفتند، بگذارید این انبیای دروغگو خواب و خیالهای خودشان را بیان کنند و سخنگویان واقعی من نیز کلام مرا با امانت به گوش مردم برسانند. چون گاو و گندم به سادگی از یکدیگر قابل تشخیص هستند، کلام من مثل آتش می سوزاند و مثل چکش خرد می کند. بنابراین من وزد این انبیایی هستم که سخنان یکدیگر را از هم می دوزند و آن را به عنوان کلام من اعلام می دارند. من به ضد این پیامبران دروغین هستم که با قاب‌های ساختگی و دروغ‌های خود قوم مرا به گمراهی می‌کشانند. من هرگز چنین افرادی را نفرستاده و مأمور نکردم، برای همین هیچ نفعی از آنها به این قوم نخواهد رسید. میگه با این آیات نمی‌خوام اینو وانمود کنم که این دو نفری که قبل از من صحبت کردن اینا پیامبران دروغین هستن و اینا باز هم نمیدونم که خداوند توسط خواب و رویا صحبت نمی کنن. ما مثال های زیادی در کتاب انجیل داریم و اینا در حتی در گماینده هم متوجه شدیم و حتی در زندگی خودم اینا بارها متوجه شدیم که خداوند توسط خواب با ما صحبت کرده. این آیات رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم برات و اینو خواهش میکنم از هر کسی توی کتاب خودش علامت بزنه یا یادداشت کنه، این آیات رو علامت بزنیم برای خود. آیه 28: بگذارید این انبیای دروغگو خواب و خیالهای خودشان رو بیان کنن و سخنگویان واقعی من نیز کلام مرا با امانت به گوش مردم برسانن.
Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum und wer mein Wort hat, redet mein Wort.
هستم خوابهایی که از طرف پیامبران به انسان‌ها داده می‌شن، اما خیلی بیشتر ما باید اون کلام درست رو متوجه بشیم. می‌خونیم در عهد جدید ما این کلام داریم که متوجه اون چیزی باشه که مهم‌تر از همه هست. در نامه دوم پتروس کاپیتال 1 این هم در اونجایی هست که باید علامت بزنیم را تا آیه 21 ما داریم کلام زنده را و این خیلی خوب هست که ما متوجه باشیم کلام را. ما میخونیم غیر از این نامه دوم تیموتئوس کاپیتال 3 نامه دوم تیموتئوس 14 تا 17. خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته، این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماید. کلام خداوند میگه مرکز زندگی ما باشد، همه محتوای زندگی ما باید باشد، چون این کلام این قدرت رو داره تا این علم و دانش رو به ما بده. همه این کلام وقتی ما شروع میکنیم که این کلام رو بیشتر بشناسیم، قسمت های مهمی رو ما در کتاب متوجه میشیم و میبینیم که برخلاف هم هستن و شاید این سوال برای بعضی ها حل بشه که خب کدوم اینا درسته؟ خداوند نجات میده یا مجازات میکنه؟ ما باید از اون بترسم و یا فقط خوبی ها رو برای من دارم. وقتی ما میخونیم در عهد قدیم در مورد پیامبران دروغین، اونجاست که فرق بین یه پیامبر دروغین و اون پیامبری که خداوند برای ما فرستاده معلوم هست. هر دوی اونها کلام خداوند رو استفاده میکنن، اما اون پیامبر خداوند اون کلام رو برای اون لحظه اون مکان بازگو میکنه، اما اون پیامبران دروغین، اما دقیقا پیامبران دروغین باز هم کلام خداوند رو استفاده میکنن اما در زمانهای مختلف برخلاف اون شرایطی که وجود داره. وقتی برای مثال در اشعیا و یا ارمیا میخونیم و یا آموس رو میخونیم، اونجاست که متوجه میشیم که هر پیامبر کلامهای مختلفی رو داشته. میگه این پیامبران هر دو مورد کلام رو داشتن، هم کلام برکت خداوند هم کلام مجازات خداوند، مورد عدالت قرار گرفتن خداوند رو هم داشتن. اون چیزی که از همه وحشتناک‌تره این هست که در کنار این پیامبران خداوند، پیامبران دروغین هم توی راه بوده. اونها زمانی که خداوند اون مردم رو اختار میداد و میگفت این کار رو نکنید، اونجا بود که این پیامبران دروغین تلاش میکرد که اونا رو آرامش بده و بگه درست هست این کارتون. و اون زمانی که خداوند این جرأت رو به قوم خودش میخواست بده، این پیامبران دروغین کلام بد خودشون رو مورد استفاده قرار میدادن. چطور ما میتونیم اینو متوجه بشیم که کی و کجا این کلام رو مورد استفاده قرار بدیم؟ شاید یه نمیدان ساده تر این کلام رو بگم باید این سوال ازتون بپرسم. چطور میشه فهمید که یه شخص واقعا پیامبر خداست و یا یه پیامبر دروغی هست؟ میگه توسط موسی در کتابیات شده برای اینکه ما بتونیم امتحان کنیم اون کسی که واقعا از طرف خداوند اومده باشه میشه شناخت توسط اون کلامی که میگه و واقعا اتفاق میفته. ایشون گفتن که دیگه میشه شناخت زمانی که برخلاف قوم خداوند مردم صحبت کنن.
ولی خب نداریم ما مثلا از رفتار و از کاراش میگن میشه شناخت این چی کارا هست یا مثلا میدونم ایشوی مسیح گفت گفتی ما فرشتاده خدا هستم، گفت ما فرشتاده خدا هستم، خدا را بینا میکرد، مردگاه را زنده میکرد، چی مجیدهای داشت، درستی؟ اگر من دو موقع میشیدم، واقعا که ایشای مسیح را مثلا کاراش را مثلا ایمان میاردم با ایشای مسیح خوب، ولی خوب، کسایی که مثلا ایمان میاردم دیگه با اون متاسیب کن دیگه. خب معلومه که یک پیغام بیاد که ایسای مسیحی گفت که ما مثلا فرستاده خدا هستم، پسری خدا هستم و من خداوند کریست رو من صحابه شما مثلا مسیح محمد مثلا آمده حلفای دروغ و مردم پخش کرده و افغانستان هم دارم دیگه دیگه جا ده نو موجیزه اینا رو شنوید اینا فقط من حال بیدن داد و زنگ گرفته نمیدونم شده
چکار کار
موجزه
نیستید؟ میگه آیا اینا موجزه نیست، فقط دادم میشه دست به کله بزنم تعجب کنه که چرا این آدم این کار کردم.
اینا پیغمبر محمد پیغمبر دروغی بوده خب؟
میگه طبیعی هست که دیگه. اما میگه این اختار حتی به ما هم داده میشه، به ما هایی که ایماندار هستیم اینجا هستیم، چون میگه در داستان مسیحیت رهبرهای مختلف وجود داشته. میگه بیشتر از 100,000 فرقه های مختلف بوده که در نام مسیح این کار انجام در ابتدا میگه یه مرد و یه زنی بودن که اونا یه مکاشفه توسط خداوند دارن برای انسان. به همین دلیل خداوند اینو میخواد از ما که حتی کلام خداوند وقتی توسط شخصی به ما داده میشه باز هم امتحانش کنیم ببینیم حقیقته یا نه. خداوند خیلی بزرگتر از اون تجربه‌ای که ما میکنیم هست. بعضی از چیزها رو ما در کتاب پیدا خواهیم کرد که واقعا حیرت انگیز هست. میگه چند تا مثال میزنم براتون. هستن انسان هایی که فقط مسیح با اونها صحبت کرد و اونها فقط توسط اون کلام شفا پیدا کرد. خیلی های دیگه مثلا بهشون لمس کرد. یه بار میگه میخونیم که توف زمین کرد و با اون توفش خاک رو درست کرد، گل کرد و توسط اون در روی زبان اون شخص گذاشت. در مورد شخص دیگه دستش رو روی گوشش گذاشت. معمولاً آدم نمیتونه یه چیزی بشنوه ولی میگه با اون کارش باعث شد که اون شفا پیدا کنه بتونه بشنوه. اول یا زمانی که آدم فکر میکنه یه زمان وقتی که ایلیا پیامبر ایلیا یه بچه یه نوجوانی که مرده بود روی اون دراز میکشه صورتش رو به اون صورت مرده میزنه. میگه هیچ استاندارد وجود نداره که حتما ما باید اون کار رو بکنیم تا بتونیم بفهمیم که چی هست. فرقهای مختلفی وجود دارن، روشهای مختلف وجود دارن. این باید قلب ما و روح ما رو باز کنه برای راههای مختلف خود رو. و از طرفی هم باید جلوگیری بشه اون چیزی که توسط کلام خداوند تایید شده. الان این خانم پرسیدن که خب الان ما باید چی کار کنیم؟ در مورد این دوتا خواب داریم بحث میکنیم. خب ما باید اونو جدی بگیریم یا نگیریم جدی؟ آیا واقعا اون کلام واسه ما هست یا نیست؟ دخترشون برداشت گفت که خب دلیل نداره که ما هر خوابی که دیدیم جدی بگیریم. خیلی وقتا خوابای ما توسط اعمال روزانه که انجام میدیم انجام میشه. در طول روز ما یه کتابی رو میخونیم، شبش دقیقا همون خواب رو به روش دیگه میبینیم. دلیل نداره که ما حتما اون رو باید جدی بگیریم. ایشون گفتن که آقای هورس، من میدونم که آقای هورس خیلی فعال هستن، نامشون خیلی فعال هست، حتی زمانی که میخوابن هم واقعا جدی کار میکنن. و یک خواب رو خانم آنلی میگه پیام خاصی داشت. برای مثال وقتی ما در مورد یه شخصی یک کلامی رو صحبت میکنیم بعد میگه این امکانش هست که دقیقا اون کلام زشت و بعدی که ما در مورد اون شخص صحبت کردیم پخش بشه به همه جا و دیگه این قدرت رو نداشته باشیم که دوباره اون کلام رو از بین جامعه جمع کنیم. میگه این یه خواب واقعی است. این میگه پیام مخصوصی داره برای ما. میگه ما اینو باید فکر کنیم که ما قسمتی از جنازه خداوند در سر تا سر دنیا هستیم و یا اون چیزی که ما فکر میکنیم و یا تجربه میکنیم و یا میبینیم توی خواب رویا نباید این فکر رو بکنیم که همه اینا فقط به ما ربط داره. میگه میتونه اون به کسای دیگه هم ربط داشته باشه.
Es kann sein, dass Gott uns, wenn wir lesen, beim Apostel Paulus.
Wenn wir da Paulus mitkommen, da wurde Paulus der neue Korinther mitkommen.
Wir.
Small Azoi Yek Badan Hasim.
Das heißt, alle Gläubigen bilden zusammen eine
Gruppe. Wenn wir immer nicht haben, haben wir immer da auch. Du musst mitkommen, Azoi Yek Badan Ro. و مسیح سر ما همه ما هست. وقتی ما میبینیم یه عضوی از ما میرنجه، میگه اون درد و رنج رو همه ما ها داریم. و وقتی یکی حالش خوب هست، اون شادی باعث میشه که همه حالشون خوب باشه. اونجاست که ما متوجه میشیم، که اینکه ما برای کسی دعا کنیم فقط برای خودمون نیست، برای بقیه هم هست. دعاهایی که انجام گاهی وقتا خداوند به ما نشون میده چیزایی رو که اصلا به ما ربطی نداره. یه خواسته ای رو برای به ما میده، برای یه شخصی اون سر دنیا داره زندگی میکنه. ایشون میگه زمانی که آقای هورس داشتن خواب میدیدن و توی خواب صحبت کردن در نام مسیح خارج شو، میگه اون لحظه بود که صدای ایشون رو داشتن میشنیدون و همون لحظه من داشتن به همه نگرانی هایی که داشتن فکر میکردن. میگه وقتی این رو شنیدون الان متوجه میشون که دقیقا کلام برای من بود. من نمیدونستم که ایشون داره چی خوابی میبینن، ولی دقیقا اون کلامی بود که من نیاز داشتم در اون لحظه، که داشتم نگران بودم و اون کلام باعث شد که متوجه بشم در نام مسیح همه نگرانی ها رو به اون بعد بسپارم.
اینه واقعی فرانک بیم که من خودم وقتی خواب میبینم نسبت به اون ارتباطی که دارم، نسبت به اون ارتباطی دارم میتونم اون رو تغییرش کنم. مثلا من خود من شخصا وقتی کشور آلمان که همین نایباده بودم تو خواب دیدم کشور آلمان هستم. اینجا رو تصور کردم آنها نسبت به اون شکلی که بوده، اون خوابی که بوده تصورش کردم، یا به خوابهای دیگه مثلا به اعتقاد خودم آیا میکرد شهر مثلا میتونم تو اعتقاد من از سهر داشته باشه، تو میتونم اینو خودم تعبیرش کنم چه چه خواهد شد و چه چه آیا درست هست.
میگه درسته، هر دو اینها درسته. میگه وقتی یه شخصی برای خودش این واضح هست توسط اعتقادی که داره که اون خوابی که میبینه میره اجرا میکنه، میگه پس باید این کار انجام داد. میگه دو مثال میزنه. یوسف زمانی که خواب دید که نامزدش باردار هست، دانی واسه خودش که نامزدش رو پاس کنه، چون نمیدونست که این بچه خودش هست یا نیست. بعدش دوباره یه خواب دید، اونجایی که فرشته باهاش صحبت میکرد، اون شخص توی خواب بهش گفت که نامزد تو بپذیر و نگذار از خود دور بشه، و اون هم دقیقا این خوابی که دیده بود اجرا کرد. و زمانی که مسیح به دنیا اومد و اون سه نفر پادشاهی که اومد و این احترام رو به این مرد دادن و شنیدن صدای اونها زمانی که اونها متقرض کرده بودن، میگه اون خودش نمیتونست اینو بدونه که پادشاه هیرودوس میخواست اون بچه رو از بین ببره. اما میگه باز دوباره یه خوابی دید که یه فرشته بهش گفت اون بچه رو بردار با مادرش، چون پادشاه میخواد بچه رو از بین ببره، پس سفر کن به مصر. و اون شخص دقیقا اون کار انجام داد. این میگه برای من یه نشانه این هست که یه انسان چطور با ایمان و اعتقاد کامل سه بار خواب دید و دقیقا اون رو اجرا کرد. و دقیقا دفعه سوم این خواب دید که اون فرشته بهش گفت اون پادشاهی که میخواست این بچه رو از بین ببره از بین رفته و تو دوباره میتونی برگردی به سرزمین خودت. گاه دوباره این کار انجام داد. میگه این به من نشون میده هستان انسانهایی که مستقیم توسط روح خداوند بهشون یاد داده میشه. ما میتونیم مثالهای دیگه رو هم در زندگیمون در نامه کارهای رسولان 16 توی سیمینار قبلی خوندیم که پاولوس اون خوابی که میبینه باید بره به اروپا، اما هست همچنان خداوند خوابهایی رو برای انسان ها میفرسته و یه شخصی باید اون خواب رو تعبیر کنه. در مورد فرعون و یوسف بود که اون خواب رو دید و باید تعبیرش میکرد. در مورد اون دو نفری که در زندان بود، در مورد دانیل و نبوکدنصر پادشاه بود. درست این هست که این قضیه میگه اون چیزی که مهم هست این هست که همیشه این اتفاق میفته وقتی که اون شخص خودش هیچ رابطه مستقیمی با خداوند نداشته باشه، بعد یه خوابی رو میبینه و باید اون تعبیر بشه براش. و همین هم اون چیزی که شما الان داری میگی، میگه این نشانه کاملا واضحی هست که خداوند اون زمان خداوند با تو صحبت کرده و تو شنیدی و توسط ایمان و باوری که داشتی اون رو انجام دادی. به این شکل با ایمانمون کلام خداوند رو باید جدی بگیم و برخورد کنیم.
Sie hat schon die Nachricht gekriegt, dass hier kommt ja ein junger, ein Gläubiger. Das normalerweise war ganz wirklich Leute waren nie über
میگه ایشون زمانی که تازه اومدن توی حالی زندگی میکردن که همه الکولیون و کسایی بودن که معتاد بودن زندگی میکردن و ایشون به عنوان پناهنده در اونجا بین اونها بودن. میگه زمانی که تازه اومدن اونجا یه خانومی بود که بدون اینکه من اون خانوم رو بشناسم و اون خانوم رو بشناسم اومد به من گفت که تو شخصی هستی که تو فرستاده شدی اینجا و تو شخصی هستی که برای کسایی که اینجا توی آلمان هستن مورد استفاده قرار خواهی گرفت و تو نجات خواهی داد انسان هم. میگون زمان اصلا متوجه نمیشدم که یه همچین چطور من میتونم برای کسایی کمک کنم که خود هنوز یه پناهنده هستم، چطور میتونم به بقیه کمک کنم؟ میگون زمان برام سوال بود و مثل دقیقا مثل همین قضیه چیزهای دیگر هم به ایشون گفتم که الان وقتی توی زندگی خودشون میبینن و همه اینها رو بررسی میکنن متوجه هستن که دقیقا اون حرفایی که اون خانم زد دقیقا توی زندگی خودشون الان امکان پذیر هست و دارن این کار انجام میدن. مثلا ایشون مکانی کار میکنن که مریض هایی هستن نیاز دارن به کمک و پرستاری و ایشون از اون مریض ها پرستاری میکنن و شاید حالت هایی برشون پیش اومده که باید با اون شخص کمک کنه چون نمیتونه نفس بکشه و میگه هر بار وقتی این اتفاق میفته به خاطر میارم که دقیقا اون حرفی که اون خانم به مزد اون خانم هم خواب دیده بود و به من اینو بازگو کرد و دقیقا این مدت طولانی رو طول کشید، سالها طول کشید تا باورش توی زندگی من اتفاق افتاد. میگه اون چیزی که امروز میخوام بهتون بگم در اشعیا کاپیتال 54 اشعیا 54 کاپیتال 7 و 10 برای اندک مدتی تو را ترک گفتم اما اینک با محبتی عمیق‌تر تو را نزد خود برمیگردانم. خداوند که حامی توست میفرماید در لحظه غضب روی خود را از تو برگردانیدم اما اینک با محبت جاودانی تو را دوست خواهم داشت. همان گونه که در زمان نو قسم خوردم که دیگر نگذارم طوفان جهان به خرای دیگر، اکنون نیز قسم میخورم که بار دیگر بر تو خشمگین نشوم و تو را تنبیه نکنم. هرچند کوهها جابجا شوند و تپه ها نابود گردند اما محبت من نسبت به تو هرگز از بین نخواهد رفت و پیمان سلامتی که با تو بستهام هیچ وقت شکسته نخواهد شد. خداوند که تو را دوست دارد این را میگوید. خیلی از ماها واقعا زندگی سختی رو پشت سر گذاشتیم و وقتی که ما واقعا دیگه شکست خوردیم میگه منظور به این نیست که توسط انسان‌ها واقعا شکست خورده باشیم. وقتی زمانی که خداوند زندگی رو از پای خراب میکنه برای ما معمولا این باقی میمونه، فقط این احساس باقی میمونه که دوباره این اتفاق خواهد افتاد. ما هیچ شانسی نداریم که یه زندگی واقعا خوشبختانه ای رو داشته باشیم. یه دیروز با یه شخص صحبت کردم، اون واقعا یه همچین زندگی رو داشت اما میگه ظاهرا نمیتونستم اینو بگم که توسط بدی هایی که انجام داده این اتفاق تو زندگیش افتاد. همه بدبختی ها روی سرش ریخته بود. میگه بارها و بارها تکرار شد. یه همچنین انسان هایی میگه بالاخره به یه نقطه‌ای میرسن که دیگه هیچ امیدی تو زندگیشون ندارن. حتی این با ماها برای ماها وقتی خیلی وقتی که صدای خداوند رو نمیشنویم و بدونیم ما میخونیم که خداوند صبر و حوصله زیاد داره. چرا؟ چون گفتن چون انسان ها این زمان رو داشته باشن تا بتونن خودشون دوباره بسازن. چون میگه صبر و تحمل مهمترین نشانه محبت هست. چون خداوند محبت هست پس اون با حوصله تر از همه هست. هر بار هست انسان هایی که فکر میکنن هر کاری دلشون میخواد انجام بده. خداوند هیچ علاقه‌ای به این نداره که بدون ما داریم چیکار میکنه. ما میخونیم در این مورد و اختیاریه خداوند رو دریافت میکنیم تو زندگی و هر بار دوباره و دوباره تکرار میشه. و یه روزی بالاخره زمانی که دیگه نمیخوایم اصلا بشنویم اونجاست که خشم خداوند بر اون انسان نازل میشه. اونجاست که بیدار میشه و اونجاست که اون انسان فکر میکنه که احساس میکنه که برای همیشه تحت خشم خداوند باقی میمونه و هیچ تغییری در زندگیش نمیاد. میگه توی این چند آیه که مطالعه کردیم یه قسمتی مهمی جالبی رو میخونیم. آیه 9 همان گونه که در زمان نوح قسم خوردم که دیگر نگذارم طوفان جهان را فرا گیرد. میگه یعنی چی طوفان نوح؟
یعنی که دوباره این تکرار نمیشه که دنیا دوباره عوض بشه. به اصطلاح از هر بهتری از هر چیزی یک درسته که دیگه اون اتفاق نمیفته که دوباره از نو از سر میگه.
میگه دقیقا درسته این اتفاق دیگه هیچ وقت نمیفتاد. طوفان نو میگه هرگز اتفاق نیفتاده بود تا اون زمان. این که میگه آب همه جا خراب بگیره و همه انسان ها بمیرن و فقط اون کشتی بازمونه. میگه همه انسان ها در اون زمان غیر از خانواده نو همه از بین رفتن. اما خداوند قسم میخوره اون زمان و دوباره در اشیا در زمان اشیا دوباره قسم میخوره هرگز دوباره این اتفاق نخواهد افتاد تا انسان ها توسط یه همچین فاجعه ای از بین برن. همون گونه که در زمان نوح قسم خوردم که دیگر نگذارم طوفان جهان را فرا گیرد اکنون نیز قسم میخورم که بار دیگر بر تو خشمگین نشوم و تو را تنبیه نکنم. میگید عزیزان چرا برای ما باید باشه؟ میگه اون طوفان نوح عدالت خداوند بود. میگه گناه همه انسان ها در اون زمان رو فرا گرفت و همه رو از بین برد غیر از نوح اون شخص عدالت خواه و خانوادش. چرا خداوند برای بار دوم این طوفان رو نخواهد فرستاد؟ چون یه کار دو بار مورد جزا قرار نمیگیره. یک بار این جزای انسان ها انجام پذیرفت، همه کسایی که زنده موندن نجات پیدا کردن. دقیقا همین با مسیح اتفاق افتاد. چون میگه جزای همه گناهان ما رو مسیح به دوش کشید. چون که خداوند عدالت داره برای همین برای بار دوم این کار انجام میده. و کسی که این رو باور داره و به خودش میپذیره اون شخص خشم خداوند از زندگیش خارج شده. به خاطر داریم اون چند نفری که توی هفته گذشته قرص گرفتن زندگی گذشته شون تام شد و اونا زندگی جدید رو آغاز کردن. این میگه دقیقا باید و میتونه ما رو در این شادی قرار بده که خداوند بیشتر از این خشمی نباشه و نمیخواد خشمش رو به ما نشون بده. این دقیقا این کلام داره به ما میگه. ما باید یاد بگیریم طوری رفتار کنیم همطور که خداوند ما رو میبینه. و خدا رو شکر خیلی از اون کسایی که اینجا هستن در بین ما این قدم ها رو خیلی وقت آغاز کردن. کسانی هستن که شاهدش هستن که این قدرت کلام خداوند واقعا حقیقت داره. آمین.